سلسله نشست های استاد دسمی با موضوع جامعه ولایی نظام اخوت بر مبنای شذرات المعارف آیت الله شاه آبادی تهران حسینی ارشاد. جلسه 14.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین و اللعن دائم علی اعدائهم اجمعین. آخرین جلسه ای که اینجا خدمت دوستان بودیم، پیشنهاد این شد که ما یه چند جلسه ای یه مروری داشته باشیم و یک جنبندی داشته باشیم بر آنچه که گذشت، تا چون رسیدیم به اتمام شذره ثالثه می‌خواستیم وارد بحث شذره رابعه بشیم. بعضی از دوستانی که ملحق شده بودن به جمع فرمودن که اگر بشه ما یه اجمالی بحث داشته باشیم، هرچند به نظرم میاد که اجمال مباحث یه قدری تضییع میکنه بحث رو و حق مطلب ادا نمیشه، ولی دیگه حالا ما ناچارن شاید همینجور دیگه خیلی مختصر بهش اشاره بکنم. در یکی دو جلسه ای که در مسجد ارشاد برگزار شد، اونجا اشاره ای کردیم به اینکه مدل دستگاه محاسباتی عایشه آبادی پرداختن به منشأ و علتهای مسائل و تأکید ایشان بر اینکه شما وقتتون رو صرف معالی و معلولها و آسیب هایی که حس میشن و لمس میشن نکنید، تمام هم مغمتون رو بذارید بر پرداختن به منشأ علت ها. که در اون زمان ایشان چند تا منشأ رو بیان کردن، عرض کردیم خدمتتون. حالا مدل امام هم متأثر از این اتفاق، هم این یک دستگاه محاسباتی اسلامیه فی الواقع، که امام در حل مسئله تحقق انقلاب اسلامی به یک مسئله اساسی و بنیادین پرداختن، اون هم مسئله طاغوت بود. آقای شاه آبادی به 4 مسئله پرداختن. مسئله 4 آقای شاه آبادی موضوع بیت المال بود که عرض کردیم مرادشون قدرته، یعنی این که فرمودن ما قدرت نداریم که محقق بکنیم ارزش‌های دینی رو در جامعه، باید قدرت کسب بکنیم. که امام به یک تعبیری به اون 3 مسئله اول نپرداختن، به موضوع تولید قدرت پرداختن. تولید قدرت رو کنن که مدل امام این بوده که منشأ تولید قدرت برداشت مانعه، شما باید مانع طاغوت رو بردارید. مانع طاغوت رو که بردارید یکی از عوامل مهم تولید قدرته. اگر شما طاغوت حاکم رو از اون جایگاه بردارید، یه بخش قابل توجهی از قدرت رو به دست گرفتید. که امروز صبح هم در مدرسه یه بحثی رو خدمت دوستان داشتم، عرض کردم که اگر این دستگاه فکری امام رو دنبال بکنید، میبینید امام یه 2 گام بعدی دیگر هم تعریف کرده. یکی این که امام برای حل مسئله کشور خودمون، از بین بردن طاغوت کشور خودمون رو به عنوان نسخه حل مسئله بیان کردن. برای منطقه غرب آسیا که درش هستیم، این جغرافیا، از بین بردن طاغوت این منطقه که اسرائیل، امام طراحی کردن و از قبل از انقلاب این بحث رو مطرح کردن که باید برای اسرائیل یک فکری بشه. و باز هم قبل از انقلاب و در بدو انقلاب امام برای اون طاغوت بین الملل و طاغوتی که بر دنیا حاکمه که امروز نمادش آمریکاست، امام برای اون هم همین بحث رو مطرح کردن که ما باید مسئلمون رو با آمریکا حل بکنیم و نظام تفکر آمریکایی باید از بین بره. نظام تفکر آمریکایی که امروز بر دنیا حاکمه که نمادش در این سلطه است، در این قدرت، در این زورگویی، نماد تفکر آمریکایی امروز این مدل سازمان ملل، این مدل لیبرال دموکراسی حاکم بر دنیاست، اینا نماد تفکر آمریکاییه که طراحی امام این بود که دنیا بخواد دنیا بشود، اون اتفاقی که برای انسانیت در سطح دنیا بخواد اتفاق بیفته، اون رو باید نشون کنید، اون رو نشون کنید، به اون حمله بکنید و طراحی بکنید. یه مرحله قبلش که ساده تر موضوع اسرائیله، یه مرحله قبلترش که ساده تر بود موضوع حکومت طاغوتی درون کشور خودمون بود. این سه تا گام امام بود برای اصلاح کل دنیا که روی این سه تا گام میشه طراحی کرد و برای اصلاح کل دنیا برنامه ریزی کرد و جلو رفت. لذا تو همون زمان یه عده میگفتن که میشه با شاه مذاکره کرد و ازش امتیاز گرفت، خیلی هم حاضر امتیاز بده. امام گفت نمیخوام، امتیاز نمیگیریم از شاه. اعلام هم کردن و حتی اعلام کردن بختیار دیگران اینها اعلام کردن که آقا مثلا فقط حتی شاه یه جنبه نمادین داشته باشه. مثل این شاههایی هست که تو بعضی از کشورها فقط یه جنبه نمادین داره، اصلا هیچ نه قدرت در اختیارش باشه، مثلا خود شما تحویل بگیرید دولت و همه چیز رو، مثلا احکام اسلامی رو پیاده بکنید. امام قبول نکرد، گوه اصلا حتی شکلش، قیافش، اسمش، اصلا و عبد هیچی. این که بگن در رأس این مملکت کیه، نماد رأس این مملکت نباید پدیدهی طاغوتی و از جنس شاه باشه، باید یک پدیده کاملا الهی باشه. از صدر تا ذیل باید خدا حاکم باشه، نمادین و غیر نمادین هم نداره. خیلی آمدن جبهه ملیان حضرت آزادی ها گفتن خیلی دارن امتیاز میدن، این سابقه نداشته، اینا بیرحم بودن، میکشتن، زندان میکردن، قدرت دارن، چه دارن. امام قبول نکرد این رو. حالا مثلا میگن آقا امام چرا اسرائیل رو هم تأکید کرد اصلا باید از بین برود، که اصلا کسی فکر این مسئله رو نکنه که شما با چیزی که باید از بین برود میتونید مذاکره کنید، میتونید بحث بکنید، میتونید باش کنار بیایید. در یک مسئله اینطور نیست، اصلا اصل وجودش نامشروعه. این اصل موجودیت اسرائیل. آمریکا نظام تفکریش باید از بین برود، مدل نظام تفکری آمریکا از این بابته که شما اگر واقعا نظام تفکریتون این باشه، دیگه اون موقع نوع مراودتون با آمریکا چه نوع مراودهی خواهد بود؟ از چه جنس مذاکره است؟ یعنی تلقی میکنید که شما از این موجود میتونید امتیاز بگیرید؟ یعنی بهش امتیاز بدید، ازش امتیاز بگیرید؟ وقتی ماهیتش رو خوب بشناسید، ماهیت این نظام تفکری، شما از این میتونید امتیاز بگیرید به معنای واقعی کلمه؟ لذا یه اشکال محاسباتی اینجا وجود داره در تحلیل این پدیده طاغوتی. اگر یه کسی این پدیده طاغوتی رو خوب تحلیل بکنه، مثل تحلیلی که امروز از اسرائیل وجود داره، شما از اسرائیل مثلا بخوای امتیاز بگیری، چه امتیازی ازش بخوای بگیری؟ شما باید بهش بگی برو بیرون، کل سرزمین به من بده، اصلا این مال منه. اصلا حاضر نمیشه باهات مذاکره بکنه، میگه تو کل موجودیت من رو میخوای تحویل بگیری. مثل مذاکره ای که در خصوص فدک میخواستن با بعضی از ائمه بکنن، گفتن ما شنیدیم به شما ظلمی شده، حاضریم فدک رو برگردونیم. بعد اون امام معصوم چی گفته بود؟ گفته بود شما نمیتونید فدک رو برگردونید، چون طول و عرض فدک از ابتدای مثلا جغرافیای حکومت شماست تا آخرش. صرف فدک نمادش یه قطعه زمین بود، ولی اصل مسئله فدک و اون حقی که غصب شد مسئلهش این بود، مسئلهش به معنای واقعی کلمه امام کاظم بود، یا به نظر میاد امام حسین بن جعفر بود. آره مثلا طول و عرض فلک اینه، مثلا نمیتونید قشنگ حدش را مشخص کرد، یه حدی رو امام بیان کرد که قشنگ حکومت اون والی بود، از انتها تا ابتدا تا انتهای حکومت اون والی بود. و این فدکه میتونید پسش بدید؟ حالا شما مثلا میخواید با پدیده ای مثل اسرائیل روی چی مذاکره بکنید؟ روی اصل موجودیتش، با نظام لیبرال دموکراسی حاکم بر دنیا آمریکا به عنوان نماد این اتفاق، میخواید روی چه بعدیش مذاکره کنید؟ روی اصل اون چیزی که اون موجودیت شما رو، هستی شما رو بهش اشکال داره، به موجودیت او نمیاد یک قدم برداره شما رو تقویت بکنه، شما رو تثبیت بکنه، چون اصلا با جوهرش سازگار نیست، داره خلاف جوهرش عمل میکنه اگر یک امتیازی بده که شما رو تثبیت کنه یا شما رو تقویت بکنه. نمیتونه چنین کاری بکنه، ولا یه تناقض در درون خودش به وجود میاد، با این اتفاق برای خودش مشکل درست میکنه. خب اگر یه کسی یه تحلیل درستی از این اتفاق داشته باشه، این قضیه خیلی متفاوت میشه درکش. اینجا یه پدیده ای به وجود میاد در این جامعه، جامعه ای که شما رسالت انبیا اقتضا میکرد که این جامعه رو از یک جامعه کفر حرکت بدن به سمت یک جامعه مسلمان. این حرکت دادن از جامعه کفر به جامعه مسلمان به این بود که اول اینها از طاغوت اجتناب بکنن، باید از طاغوت کنارگیری بکنن، بعد به سمت کلمه توحید میل و گرایش پیدا بکنن. این دوتا اتفاق، این که از طاغوت اجتناب کنن به کلمه توحید گرایش پیدا بکنن، چی درست میشه؟ اجتماع مسلمین درست میشه، یه اجتماع شکل میگیره. اجتماع مسلمین هم یک مرتبه در زمان حضرت موسی اتفاق افتاد، یک مرتبه در زمان پیامبر. حالا مرحله بعدی اجتماع مسلمین بایستی جماعت مسلمین درست بشه که شما این اجتماع رو به جماعت تبدیل بکنید. این اجتماع رو میخواید به جماعت تبدیل بکنید، یک بار اینجا در تجربه تاریخ نشون میده، آیات و روایات هم به این معنا اشاره دارن، بعد از مرحله کفر، بین مرحله کفر و ایمان، همیشه یه خللی به وجود میاد. این میانه دستگاه نفاقه، یه دستگاه نفاقی به سرعت شکل میگیره اینجا. یه عده‌ای که اعلان میکنن برای اینکه متهم نشن به کفر و بعد عواقب سیستم کفر گریبانگیرشون نشه، میان با شما مثلا اعلان کن ما در دستگاه ایمانیم و مسلمانیم، ولی اینطور نیستن. آیات قرآن روایت میگه اینطور نیستن این افراد. این دستگاه نفاق تمام تلاش خودش رو به کار میبره که این اجتماع به جماعت تبدیل نشه. این وحدتی که میبایست شکل میگرفت، ببینید امام یک مسئله اصلی رو تشخیص داد که طاغوت از بین باید بره تا انقلاب اسلامی شکل بگیره. دوره تداوم انقلاب و تثبیت انقلاب اسلامی رو باز امام یک راهبرد داره، وحدت کلمه. راهبرد اساسی امام برای بعد از انقلاب اسلامی و برای پیشبرد جنگ تحمیلی موضوع وحدت کلمه بود. همون نکته سوم آی شهابادیه، موضوع افتراق، پیشگیری از افتراق و اخوت و برادری. این شد راهبرد دوم امام، بعد از راهبرد اولش که نفی طاغوت بود و تولید قدرت بود. امام برای تولید قدرت اساسی و قدرت بنیادین راهکار وحدت رو مطرح کرد. علی الدوام در هر جلسه ای، در هر مجلسی، در مواجهه با هر جمعیتی و جماعتی، امام تأکید میکردن به وحدت کلمه، وحدت کلمه، وحدت کلمه. میشه عبارتون اخرای اون اخوته، عبارتون اخرای اون جماعته، که این جماعته باید شکل خودش رو پیدا بکنه. حالا جایگاه مردم، جایگاه خدا، جایگاه مردم، اینها هم مکمل راهبردهای امام بود. اینجا برای اینکه وحدت کلمه مردم اتفاق نیفته و عقد اخوت، یعنی اون گره اخوتی ایجاد نشه، اون عقد اخوت و گره اخوت منعقد نشه، دستگاه نفاق فعال میشه. دستگاه نفاق علت دوام تلاش میکنه تفرق ایجاد بکنه، تشتت ایجاد بکنه در جماعت مسلمین. یه بار خلل ایجاد بکنه، بگه آقا چرا آقا اینجور تصمیم نمیگیره، چرا آقا اونجور تصمیم گرفته، چرا آقا این کار نمیکنه، آقا نمیتونه این کار بکنه، آقا نمیتونه اون کار بکنه. یعنی این حرف از زبان یه افرادی زده میشه و گفته میشه، خیلی علی ظاهر خوبن و بعضن خیلی حزب اللهی و خلم مثلا تو جایگاه های خوبی هم هستن. تو اون زمان چرا پیامبر این کار نکرد، چرا پیامبر اون کار کرد، چرا امیرالمومنین این کار نمی کنه، چرا صلحو میپذیره؟ یه عدد اصلا خودشون رو میخواستن خودکشی، چرا امام حسن صلح کرد؟ یا مذل المؤمنین شدن، یا آدم های خیلی انقلابی، خیلی بد. آدم اصلا لذت میبره از بعضی از حالتاشون که چقدر انقلابی، چقدر مستحکم. صلح حدیبیه رو نمیپذیرن، صلح امام حسن نمیپذیرن این افراد. خب تو اون حالت تلون و تغییر، به این که همیشه یا متقدمن یا متأخرن، همیشه یا تو شرایط متقدمن یا برعکس متأخرن، تو شرایط نرمال حرکت نمی کنن با امام خودشون برای تقویت جماعت خودشون. اینجا این دستگاه نفاقه. دستگاه نفاق رسالت اصلیش به هم زدن سیستم اخوته، سیستم انسه، سیستم محبته. اینکه محبت شکل نگیره، انسه شکل نگیره، عقد اخوته برقرار نشه. اگر این محبت انسه، عقد اخوته برقرار شد، سیستم دستگاه نفاق از بین میره. پس این یک نفاق مردمی و نفاق اجتماعی و عمومی ما بین ایجاد خلل در جماعت مؤمنین، یعنی اجتماعی که میخواد به جماعت تبدیل بشه. از اون طرف هم ما علی الدوام تأکید داریم که واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. این که اعتصموا به حبل الله، خب این چه ترجمه میشه؟ چنگ بزنید به ریسمان خدا، که تعبیر به قرآن شده، که این ریسمان خدا قرآنه. این اعتصموا چطوری؟ اعتصموا امکان اعتصام به چه نحویه؟ جمیعنه، که انه این که شما اگر جماعت نباشید این اعتصام اتفاق نمیفته. اگر بخواید به معنای واقعی کلمه، اینجا آقای شاهبادی رو این تأکید میکنن، به معنای واقعی کلمه این معارف قرآن پیاده بشود از عرش الرحمن، محبتش فقط عرش قلوب اولیا و مؤمنینه. یعنی قلوب اولیا و مؤمنین باید یه عرشی درست کنن در اثر ارتباط و گره با هم دیگه، این انسه باید اتفاق بیفته تا این ارتباط برقرار بشه. اگر تفرقو بود که فرمود ولا تفرقو، اگر اون تفرق اتفاق بیفته این ارتباط قطع میشه، ارتباط بین آسمان و زمین قطع میشه، چون نمیشه به قرآن اعتصام کرد. این امکان اعتصام به این معنا که این دل بشود محبت و ظرف معارف الهی، چون اینکه قلوب میخواد بشه این ظرف و محبت این معنا و مستقر، به تعبیر آقای شاهبادی مستقر قرآن، مستقر قرآن جز قلوب اولیا نمیتواند بشود. جایی که قرآن میخواد استقرار پیدا بکنه. چرا مثلا میبینید قرآن میاد یه میفرماید که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. مگر این جبل چه خصوصیتی داره؟ این جبل امکان وحدت نداره. جبل، امثال جبل، پدیده های که شعور ندارن، انسانیت ندارن، روح ندارن، اینا مصداق تکثرن و مصداق کثرتن. اگر وحدت اینطور بخواد به کثرت ارتباط برقرار بکنه، اصلا اون کثرت از بین میره. امکان اتصال کثرت به وحدت وجود نداره. این قرآنی که میخواد اون وحدت عرشی رو به وحدت فرشی وصل بکنه، این وحدتی که در فرش وجود داره جز قلوب اولیا نیست. قلوب اولیا امکان ایجاد یک سیلان وحدتی دارن که میتونن به اون عرش این ارتباطه رو برقرار بکنن. بعد قرآن به کجا وصل میشه؟ قرآن به اونجایی وصل میشه که امکان عصمت وجود داره، مسونیت داره. چرا قلوب اولیاء خدا، انبیا و اولیاء امکان ارتباط با قرآن رو دارن و میتونن محبت قرآن بشن؟ چون این دل معصومه، چون این دل مسونه. لذا این واعتصموا بحبل الله جمیعا، که ان این که قلوب مجتمعه براش چه ایجاد میشود؟ یک معصومیتی براش ایجاد میشود. این قلوب مجتمعه براش یک مسونیتی ایجاد میشود. وقتی پاک میشه، زلال میشه، مسونیت و معصومیتی براش ایجاد میشه، امکان چنگ زدنش به قرآن و بهرهگیریش از قرآن و محبت قرآن شدن و اینکه نوامیس الهی و اینکه مستقر قرآن بتونن درش قرار بگیرن، در اون شرایط این اتفاق میفته. هم خدا حفاظتش میکنه در چنین شرایطی، خود خاصیت، خود این خاصیته، یعنی به اختیار، به اختیار مسئولیت پیدا میکنه. به اختیار، به اختیار انسان چطور مسئولیت؟ مثلا انسانی که مسئونه و معصومه، مگه مجبوره در عصمتش؟ مجبور نیست در عصمتش، که او در عصمتش مختاره، ولی معصومه. چی کمک میکنه به عصمتش؟ عقلش، درکش، دلش، قواش، شهودش، این به عصمتش کمک میکنه. یعنی چون مکانیسم وجودیش متعادل و عادلانه و سالم کار میکنه، لذا معصومه. مثل بدنی که معصومه. کدوم بدن مسون و معصومه از امراض و بیماری ها؟ بدن متعادل، بدن سالم. بدنی که سالمه، هر ویروسی یا میکروبی درش نفوذ میکنه، به یک باره هوشمندانه همون جزئی که آسیب میبینه شروع کنه از خودش دفاع کردن و طرد کردن این شیئی که شناخته شده نیست. میگن منکر، منکر یعنی چی؟ امر ناشناخته. میگن نهی از منکر، نهی از یک امر ناشناخته. برای چی ناشناخته است؟ برای کجا ناشناخته است؟ برای فطرت، برای عقل. این امر ناشناخته است، منکره. لذا این بدن سالم وقتی یه امر ناشناخته، این میکروب تعریف نشده برای بدن، این ویروس تعریف نشده در بدن سالم، به شدت مقابلش واکنش نشون میده، بدن سالم تردش میکنه. بدنی معمولا خیلی آسیب میبینه که خود بدن دوچاره عدم تعادل شده، یه آفتی خورده، یه آفتی که خورده، لذا میبینید در مقابل بیماری های دیگه هم از خودش مقاومت نشون نمیده، چون تمام سیستم این بدن به هم خورده. روح هم همینطوره. روح در مقابل یک امر منکری که روح نمیشناسه این امر رو، روح سالم دروغ نمیشناسه، تهمت نمیشناسه، غیبت نمیشناسه، روح سالم اصلا نمیپذیرتش، تردش میکنه، باش مقابله میکنه. روح سالم معروف میشناسه، معروف یعنی امر شناخته شده، امری که روح میشناستش، عقل میشناستش. امر معروف یعنی امری که شناخته شده است، امر به معروف، نهی از منکر. یه پزشکی بود میگفت من میخوام تابلوی مطبم رو این بنویسم که من مسئول امر به معروف و نهی از منکر هستم نسبت به بدن. مثلا وظیفه من پیاده سازی مکانیزم امر به معروف و نهی از منکر در بدنه. این چیزایی که بدن نمیشناسه رو ما وظیفه داریم ازش ترد بکنیم، اون چیزایی رو که میشناسه رو بپذیره. بدن خورد و خوراک و غذا و اون چیزایی که براش فایده داره، انرژی داره، میشناسه و اینا رو میپذیره و جذب میکنه. حالا امروز این داستانای تبابتای جدید و اینا هم که ایجاد شده از همین منظر باید تحلیلش کرد. کل بحث اینه که بدن چی رو میشناسه چی رو نمیشناسه. میگه فلان دارو رو یا فلان نوع درمان رو، سنتی باشه اسلامی باشه، اینو بدن میشناسه. اون مدلی باشه اصلا بدن نمیشناستش، تحمیل بهش میکنی. چون بهش تحمیل میکنی آسیب برات درست میکنه، داستان جدید برات درست میکنه. روح هم همینطوره که شما لذا این قلوب، پس این ببینید، این در یک روح متعالی وقتی قلوب همه به هم وصل میشن که انه این که یک روح میشن، یک روح سالم، یک روح سالم. ببینید این ارواح که به هم مسلطن، این ارواح که به هم مرتبط میشن، قلوبی که به هم مرتبط میشن، یکیش میشه گوش، یکیش میشه چشم، یکیش میشه زبان، یکیش میشه عقل. یعنی مثلا من وقتی با یک کسی یا با کسانی گره خوردم، او آدمی که عقلش بر همه تفوق داره میشه عقل همه این آدم ها. او آدمی که دلش بر همه تفوق داره دلش میشه دل همه این آدم ها. او آدمی که ذکاوتش بر همه تفوق داره ذکاوت، یعنی نشرش میده این ذکاوت رو، به همه تسری پیدا میکنه، دیگه فقط مال خودش نیست. این ارتباطه که برقرار میشه، این اتفاق میفته. وقتی این اتفاق میفته مثل یک روح سالمی که دیگه آسیب نمیبینه، دیگه با مشکل مواجه نمیشه. چطور یه روح معصوم سالم که همه چیش به راه بود هیچ مشکل نداشت؟ چون ما نوعاً فردی فردی ناقصیم، فردن فرد ناقصیم، کامل نیستیم. لذا وقتی که میخواییم در مواجهه با پدیده‌های مختلف نمیتونیم از همه فیوزات عالم برخوردار بشیم و معصومانه رفتار کنیم الا اوحدی و خواص از افراد خیلی ویژه و خاص. ولی این مکانیزم یعنی تولید معصومیت انبوه. شما میتونید انبوه معصومانه رفتار بکنید، یک مکانیزمی ایجاد بکنید که به صورت انبوه یک مسئولیتی و یک حساری و یک حسنی ایجاد بکنید. این که مثلا گاهی وقتا حسار و حسن و اینا هم به کار برده شده که آقا شما بیایید یه مبنای توحیدی رو قرار بدید همتون با هم دیگه، خب در یک حسار قرار میگیرید، در یک حسن قرار میگیرید. خب پس اینجا میفرمان که این نکته که اون عرش الرحمن میخواد به عرش قلوب اولیا وصل بشه، حبل اللهش و اعتصموا به حبل الله، این حبل اللهش قرآنه. دستگاه نفاق اینجا میاد شروع میکنه این عملیات رو انجام دادن که امکان این ارتباط و امکان تحقق این جامعه مسون و معصوم از بین بره، چون اگه تبدیل شد به جماعت دیگه سخت میشه. لذا یک منافق تلاش میکنه که حد الامکان جماعت و نماز جماعت شکل نگیره. چرا گفته شده عدم حضور در جماعت نفاقه؟ لذا اصلا خود خاصیت نفاق اینه که حد الامکان جماعت شکل نگیره. چون اگر خود جماعت شکل گرفت، شما از بغل دستیت باید اظهار به اصطلاح وصل بشی دیگه. میگه از بغل دستیم، از سمت راستم، سمت چپم، از جلوم، منم میشم عامل وصل پشت سری هم دیگه. مثلا شما اگر یقین داشته باشی بغل دستیت نمازش باطله، از اینور یقین داشته باشی ایوریت نمازش باطله، یقین داشته باشی که این جلویت نمازش باطله، میگی وصل نمیشم دیگه، اعتماد ندارم، قبول نمی کنی، نمیتونی اقتدا بکنی، جماعت شکل نمیگیره. ولی این که مثلا شما میگی آقا این که نمازش درسته، یک گره میخوری با این بغل دستی، میگی اینم که نمازش درست، حالا یا حمله بر ظاهر میکنی یا حمله بر چه میکنی، این همینطوره هی تکرار میشه، هی تکرار میشه این اتفاق. مثلا امام جماعت رو مثلا من وقتی تردید میکنم بهش اقتدا نمیکنم. لذا شما تو جماعت اینطور نیست که فقط به امام جماعت اقتدا میکنید، کل جماعت دارن به هم دیگه اقتدا میکنن. لذا شما با 3 متر فاصله به امام جماعت اقتدا کن، وصل میشی؟ وصل نمیشه که. با دو متر فاصله بگو الله اکبر، اتفاقی که حالا بعضی از مسلمان ها انجام میدن، اصلا وصل نمیشن. شما باید به مؤمنین وصل بشید، باید بپذیرید همدیگر رو که نمازتون درسته. لذا دیدید مثلا برای بچه کوچیکا که میستن افراد تردید میکنن، آقا این نمازش درست نیست، ممکنه ما رو وصل نکنه، بچه ها رو تقسیم کنید بین صفوف، خصوصا اونایی که ممیز نیستند و اینها، این شرایط به وجود میاد. دستگاه نفاق این خلل رو ایجاد میکنه که این اجتماع به جماعت تبدیل نشه. این یک اتفاق. در اجتماع مسلمین پیامبر جامعه و حکومت مسلمین رو تشکیل داد. من این تعبیر رو به کار بردم، گفتم حکومتی که تشکیل شد در زمان پیامبر حکومت مسلمانان بود. این که به معنای واقعی کلمه، چون حکومت مسلمانان رأسش حاکم اسلامیه، کارگزارانش هم مسلمانن، ولی آیا همه مر همه ابعاد دین رو دیگه از کارگزارش و از همه شؤون و اینا دقیقا همه دارن رعایت میکنن؟ این میشه حکومت اسلامی که دیگه شما همه، عرضم به حضور شما، کارگزارانتون در یک مستوایی از جایگاه ولایی خودشون قرار بگیرن که در اون جایگاهی که قرار میگیرن اندالله این همون جایگاهی که باید درش قرار بگیرن. این میشه حکومت اسلامی. انتصابی نیست، احرازیه. اون جایگاهی که باید درش قرار بگیرن باید احراز بکنن اون جایگاه رو. خب حکومت مسلمانان نه، میگه نماز میخونه، روزه میگیره، مثلا چیز نیست، بشه رئیس، وکیل، فلان، میشه حکومت مسلمانان. بعد شما میخواید این حکومت مسلمانان رو تبدیلش کنید به حکومت اسلامی، دوباره دستگاه نفاق اینجا فعال میشه. یعنی اینجا ورود دستگاه نفاق ورود سیستمیه، یه ورود سیستمی میکنه در سیستم‌های حاکمیت. حالا آقا تعبیر نفوذ و امثال این موارد رو به کار میبرن همینطوره. یعنی یه عده افراد، من گاهی وقتا بعضی از افراد رو نمیدونم تعبیرم درسته یا نه، مثلا میگم اینا ناخواسته دارن نقش دستگاه نفاق رو ایفا میکنن، یعنی حمله بر چی میکنم مثلا دیگه میگم اینا احتمالا ناخواسته دارن نقش دستگاه نفاق رو ایفا میکنن که به صورت سیستمی اجازه نمیده که حکومت مسلمانان تبدیل بشود به حکومت اسلامی. این که آقا ما اصلا حکومت مسلمانان اون نقطه تمایز اصلیش چیه؟ اصلا حکومت اسلامی مسئول دنیا و آخرت مردمه. این که مثلا ما مسئول حیات طیب مردم هستیم، یعنی مکلفیم برای مردم حیات طیب ایجاد بکنیم. در تبیین حیات طیب این گفته شده در قرآن که هم حیات مادی هم حیات معنویه. این فلا نحیینه حیاتا طیبه، اصلا این حیات طیبه باید بهش داده بشه. شما باید به گونه ای عمل بکنید که این آدم هم در دنیا حیات طیب داشته باشه هم در آخرت. یعنی به یه طرف شما مسئول بهشت و جهنمش هم هستید، همونطور که مسئول دنیاش هم هستید. اصلا نمیتونی بگی من به من چه ربطی داره میخواد بره بهش یا بره جهنم. این میشه همون حکومتی که تازه قبل از حکومت مسلمینه. برو یه قدم عقبتر، تازه حکومت مسلمین لاقل میگه آقا مسلمان باشه. یه قدم عقبتر از حکومت مسلمین، حالا نه حکومت مثلا کفر به معنای شرکش که افراد رو حتما ببره جهنم، نه، تو یک حکومت اباحیگری باشه که بگه آقا مثلا ما حکومت اباحیگری هستیم، هر جوری میخواد باشه. اصلا داریم برمیگردیم به اون جریان اباحیگری، اصلا یه مدل دیگه میشه. ما یه قدری جلوتر اومدیم از جریان شرک، اومدیم یه قدری جلوتر به حکومت مسلمین رسیدیم مسلمانان، حالا میخواییم حکومت اسلامی رو محقق بکنیم با تمام شؤون خودش. اینجا دستگاه نفاق فعال میشه. بعد عجیب، این دستگاه نفاق وقتی نفوذ میکنه، این که این حکومت رو کلن از درون متلاشی میکنه، هیچ ناکارآمدش میکنه، بی تأثیرش میکنه، بیخاصیتش میکنه. یعنی خود او یه جوری این مجاری قدرت رو و مجاری حکومت رو به دست میگیره این دستگاه نفاق که کلن از حیز انتفاق ساقط میکنه این حکومت رو. و اصلا انقدر تجربه بدی نشون میده حکومت اسلامی رو و تجربه ناکارآمدی نشون میده حکومت اسلامی رو که دیگه هیچ رغبت و میل و شوقی نسبت به این دیگه وجود نخواهد داشت از طرف مردم. از اون طرف چنان جنبه از اون عافیت طلبی یا منفعت طلبی شخصی رو بین افراد تقویت میکنه که هیچ رغبتی به ایثار از خودگذشتگی، کمک به هم، دستگیری از همدیگه، برای همدیگه بودن، این رو کلن تبدیل به ضد ارزش میکنه و ارزش میشود سود خود من، منفعت خود من. او اتفاق اونجا میفته در سیستم حاکمیت و حکومت هم اینجا این اتفاق میفته. تهش میشه چی؟ اون تفرقه که اصلا جامعه رو کلن متشتت و متفرق میکنه و نظام اجتماعی رو کلن از هم میپاشه، تبدیل میشویم مثلا به یک حیواناتی که هر کدوم به عنوان راز بقا تلاش میکنه برای بقای خودش، برای رفاه بیشتر خودش، برای منفعت بیشتر خودش، برای سود بیشتر خودش. از اون طرف اون سیستم رو به گونه ای طراحی میکنه که مثل اتفاقی که زمان حضرت موسی افتاد. ببینید دستگاه نفاق زمان حضرت موسی چه کار کرد؟ دستگاه نفاق زمان حضرت موسی تو اون 40 روزه‌ای که حضرت موسی نبود، نه اینکه بیاد فقط مثلا ایمان مردم رو سست بکنه یا شبهه وارد بکنه یا اشکال وارد بکنه، مردم بت پرستیدن، برگشتن ظرف 40 روز کل مسئله مغلوبه شد و مردم بت پرستیدن. یعنی برگردوند این جامعه رو به کفر و به شرک جلی، به شرک علنی، به شرک اعلانی. نه اینکه حالا تو دلشون هم تردیدی شد مشرک شدن یا چی، نه اصلا شرک علنی و بت پرستی. ته کار دستگاه نفاق اینه. یعنی اون آدمایی که آمدن تردید و شک، خب از همین جامعه مؤمن و مسلمانی بودن که کسی از بیرون که نیامد یه مشرکی بیاد برای مردم تبلیغ بکنه که ایها الناس مثلا این دین غلطه، بیایید مثلا به سمت کفر و شرک و الحاد. نه، یه آدمی از درون خود همینها یه مدل جدیدی از بت پرستی. حالا لزوما بت پرستی فقط اون چیزی نبود که مثلا یه چیز سنگی یا چوبی درست کنن، میتونه یه حیوان هم باشه، یه مدل جدیدی از بت پرستی. این رو برای افراد امروز هم همینطوره، یه دستگاه نفاقی میاد یه مدل جدیدی از بت پرستی و از پرستش یک قدرتی، قدرت مافوقی غیر از قدرت خدای متعال که بر تقدیر این قدرت رو، این نماد رو، این رو باید پرستید، نمیشه در مقابلش ایستاد. امروز یه پدیده هایی تو عالم ایجاد شده، میگن آقا فلان فلان پدیده علمی، فلان پدیده قدرت، فلان مدل نظام تفکری، این فلان مدل نظام تفکری را نمیشود مقابلش ایستاد، دیگه شما باید در مقابلش خاضع باشید. فلان مدل علم رو نمیشود در مقابلش ایستاد، باید فلان مثلا ابزار رو شما دیگه نمیتونی در مقابلش بایستی، یه جوری باش کنار بیا، بپذیرش در اون منظومه و اتمسفر حیات خودت، با این کنار بیا. این میشه بت پرستی مدر، یک نوع بت پرستی مدر که خودمونم حواسمون نیست. بیا بت پرستی همینه دیگه، خیلی اوقات نمیگفتن این تمام خداست، میگفتن یه واسطه ایه، بر تقدیر یه خدای دیگه است، یه چیز دیگری هم وجود داره، یه قدرتی وجود داره اینجا، نمیشه این قدرت رو نادیده گرفت. پیامبر گفت میشود نادیده گرفت، ببینید میشود نادیده گرفت، میشود همه رو کوبید زمین خورد کرد، گفت میشود نادیده گرفت. همین میگفتید نمیشود این رو نادیده گرفت. امام هم گفت میشود نادیده گرفت، میشود بهش توجه نکنی. هر جا یه چیزی غیر از قدرت خدا گفتیم نمیشود این رو نادیده گرفت، اینجا باید تأمل کرد که یه چیزی رو برای ما ایجاد کردن در دستگاه محاسباتی که آقا این یه قدرته، حالا این میخواد یک علم، یک ابزار، یک نوع نظام، خب یه چیزیه که نمیشود نادیده گرفت. این امروز در اتمسفر حیات ما باید تو محاسباتمون قرارش بدیم و باش کنار بیاییم، احترام بهش بذاریم، خودمون رو باش هماهنگ بکنیم. این میشود مدل جدیدی از بت پرستی، بت پرستی مدرن. یه بت پرستی اولا داشتیم که خیلی ابتدایی بود، یه بت پرستی مدرن که میاد جایگزینش میشه. حالا این عرش به اصطلاح عرش الرحمن، ارتباطش با عرش قلوب و اولیا، با این مدل اتصالات و ارتباطاتی که عرض کردیم و با حبل الله و اون قوائمی که داره، انشاءالله قوائمش رو هم جلسه بعد خدمتتون. السلام علیکم و رحمت الله.